أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير الناصر المبين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، یک، ما عرض کردیم که زن در آیات قرآن در موارد مختلف به کار رفته. گاهی اوقات در مورد اعتقاد باطل و مخالف واقع به کار رفته، آدرسش رو دادیم. بعضی وقتا در مورد اعتقاد غیر مستند به حجت به کار رفته، اونم آدرسش دادیم. گاهی خود زن به معنای علم هست. حالا به معنای علم که میگیم، در مورد علم، حالا در مورد این که آن چیزی که این معنا رو افاده می کند چیست صحبت خواهیم کرد. و یکی از معانی زن هم متهم کردن شخص هست، اتهام هست. مثل آیه شریفه از و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا و تظنون بالله الظنونا، که نه نسبت به خدا فکر چیزهایی دارن، زنهایی دارن. بم، حالا اینا را توضیحاتی داره بعدا عرض میکنم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، که ظاهرا اشاره به همین عرض کنم خدمت شما، تهمت زدن های به دیگران هست و امثال اینها. البته این معنا رو گاهی اوقات با کلمه سوء یا مثل سوء بهش تصریح میشه، مثل از ظانین بالله ظن السوء و ظننتم ظن السوء. از ظانین بالله ظن السوء، آیه سوره فتح آیه 6، ظننتم ظن السوء سوره فتح آیه 12. گاهی اوقات، یا مثلا یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، آل عمران آیه 154، امثال اینها که با کلمه سوء رو که به کار برده، و ظننتم ظن السوء سوره فتح آیه 12 که عرض کردم. بعد جا نه، خود تظنون بالله الظنونا ظاهرا به معنای این هست که گمانهای ناروا در مورد خدا به کار میبرن. گاهی اوقات ظنم به معنای اعتقاد غیر مستند به حجت هست. خب، صحبت سر این بود که این معانی از کجا استفاده شده. آیا زن به نحو اشتراک لفظی بر این معانی دال هست، یا مثلا مجازن بر این معانی دال هست، یا گونه دیگریه؟ ما عرض میکردیم که نه، زن به معنای جامع اعتقاد، حالا با یه توضیحی که بعد عرض میکنم، و این ویژگی هایی که این زن خلاف واقع هست یا غیر مستند به حجت هست، یا این زن به مرحله رسیده است که احتمال خلاف نمیره و اعتقاد جازم هست یا اعتقاد غیر جازم هست، همه این ویژگی ها و خصوصیات این اعتقاد از سایر دال های در کلام استفاده میشه. و یکی از دال ها عرض کردم، استثنایی که در جمله هست که باید دید مستثنا من چیست، آیا از مطابقت با واقع استثناء شده؟ میگه من این ظن خالیه، یعنی ظنی است که تنها ظن داره، یعنی ظنی نیست که مطابق با واقع باشه، یا تنها ظن داره یعنی ظنی نیست که یک دلیل و پشتوانه کنارش باشه. این بستگی داره که اون حصری که از استثناء استفاده میشه بشه ملاحظه ای باشه. این حصرها حصرهای اضافیه، حصرهای اضافی قرائن مقام نشون میده که مستثنا منه ما چیست. خب گاهی اوقات چنین هست، گاهی اوقات مثلا تصریح شده که اینا به واقع نرسیدن، ما لهم به ایمن علم الا اتباع الظن. ما در مورد علم هم عرض کردیم، علم به معنی رسیدن به واقع هست، به معنی اعتقاد جازم نیست. اعتقاد جازم ممکنه مخالف واقع باشه، نه از دید اون شخصی که اعتقاد جازم در روی او گفته میشه، از دید متکلم. متکلمی که در مورد یک نفری میگه اعتقاد جازم دارد، ممکنه میگه ممکنه این اعتقاد مخالف واقع باشه، ولی متکلمی که میگه این آقا به واقع رسیده دیگه نمیتونه بگه که شاید نرسیده باشه. این تناقض هست. علم به معنی رسیدن به واقع هست، بنابراین اگر میگیم این آقا به واقع نرسیده ظن داره، خب ظن یعنی اعتقاد مخالف واقع، چون در کنارش این مطلب ذکر شده که به واقع نرسیده. یا از اون طرف اگر بگه علم داره یعنی به واقع رسیده، ظن بگه و از اون طرف هم بگه به واقع رسیده، این وقت میشه این ظن یعنی اعتقاد واصله به واقع. بنابراین علمه یعنی به واقع رسید. این معنای علمه با علمه‌ای که در منطق به کار میره که ممکنه جهل مرکب باشه به اعتقاد متکلم با او سازگار نیست. علمه دیگه توش کذب نخوابیده، علمه یعنی رسیدن به واقع. و گاهی اوقات اینکه ظن به معنای اعتقاد مخالف واقع هست به خاطر صیغه ماضی هست که به کار رفته، یعنی میگه قبلا این اعتقاد رو داشته، حالا دیگه این اعتقاد رو نداره، یعنی متوجه شده که این اعتقادش نادرست بوده. این علتی که در مقام مفهوم هست از جهت زمان، میگه این اعتقاد فقط در زمان ماضیه، در زمان کنونی این اعتقاد نبوده. خب این معنیش اینه که این خود متکلم هم، خود اون زان هم متوجه شده که اعتقادش نادرسته. نه تنها من متکلم متوجه شدم اعتقادش نادرسته، خود اونم بعدن فهمیده که اعتقادش نادرست بوده. خب یکی از معانی زن عرض کردم به معنی تهمت زدن هست، به اصطلاح تظنون بالله ظنونا. این چطور این معنای تهمت زدن از اینها استفاده میشه؟ به نظر میرسه که ببینید بعضی وقتها حذف مفعول و مبهم گذاشتن کلمه به خاطر زشت بودن کلمه است. زشت بودن کلمه، میگیم پشت سر فلانی حرفایی میزنن. کلمه حرف که پشت حرف بد بودن نخوابیده. بس چرا میگید؟ یا در به حال پشت سر تعبیر نکنم که قدید، درباره فلانی حرفایی میزنند، درباره فلانی حرفایی میزنند، چرا این ازش ما میفهمیم که اون حرفا حرفای مزخرفیه، این بدیه؟ به دلیل اینکه کنه یه چیزایی هست که من نمیخوام ذکر کنم، و اگل خوب بود که میگفتم. این بد بودنش هست. کما اینکه خیلی وقتا کلمه کنایه، علتی که کنایه حرف زشت ازش در میاد به خاطر اینکه اگر زشت نبود اون معنا رو تصریح کردنش تصریح میکردم. فرض کن میگه به فلان آقا، این مثلا من خب بر چی این لفظه؟ میگه شنیدم که رستم فلان کاره بود همیشه نمیدونم تا آخر این شعر، حالا بقیهش بماند در وقت دیگری. این تعبیرات برای چی معنای بد ازش استفاده میشه؟ نفس عدم تصریح به معنا گاهی اوقات معناش اینه که اون معنایی هست که زشته، نمیشه بهش تصریح کرد. این تظنون بالله الظنونا که انم یه حرفایی میزنن درباره خدا، حرفایی که حرفای خیلی زشته، چون زشته. البته این معنای تظنونه اگه تصریح کنیم حرفای خوب پشت سرش میزنن اشکال نداره، یعنی همین جمله رو اگر تصریح کنن پشت سر فلانی حرفای میزنن، البته حرفای خوب، اون مانعی نداره. این که این حرفا حرفای بده به خاطر سکوت و عدم تصریح به خوب بودنشه. اگر اون حرف هایی که زده میشه خوب باشه، خب تصریح میکنن که حرفای خوب میزنن، که گفتن حرفای میزنن خودش کنا اشاره به این است اون حرف حرفای بده، یعنی اطلاق جمله و مجمل گذاشتن عدم تصریح به ویژگی های اون حرف خودش نشانگر این که اون حرف حرفای نامناسبی بوده. اینا مفادهای اطلاقی خارج از مفاد خود اون لفظ هست. خب اینجا معانی مختلفی که برای زن هست، میشه اینها رو دقت کرد که ببینیم. ما عرض میکردیم زن، اگر زن در مواردی که به معنای علم به کار رفته، نه اینکه زن به معنای علم به کار رفته، این زن از یک دلیلی ناشی شده. اون دلیل اگر وجود داشته باشد اعتقاد قطعی می آورد، اگر وجود نداشته باشد اصل اعتقاد رو نمی آورد. بعضی وقتا بین طبیعی اعتقاد و اینکه این اعتقاد اعتقاد جازم باشد ملازمه هست. رو اینجا کلمه اعتقاد رو که ما به کار میبریم، نتیجهش این میشود که اون اعتقاد اعتقاد قطعی و جازم هست. من حالا آیات قرآن رو که ذکر کردم ادامه نمیدم، مراجعه بفرمایید اون آدرسایی که عرض کردم. من یه نکته رو میخوام اینجا دنبال کنم، اون این که کلمه آیا ما میتوانیم یک واژه فارسی برای زن بگذاریم که این مفادی که زن داره اون مفاد رو، بیشترین مشابهت رو با مفهوم عربی زن داشته باشه. ما تو لغت، من قبلا اشاره کردم، میگن زن حتی در جایی که به معنای یقین هم به کار میره مطلق یقین نیست. تو محکم داشت از ظنو شک کن و یقین، الا انه لیس به یقین عیان و انما هو یقین و تدبر. یقینه که از تدبر ناشی شده باشه. مبرد هم گفته لیس من کلام العرب اظن و اند زیدن مالن یرید و اعلمو لان العلم المشاهد لا یناسب باب الزن. علمی که ناشی از یک نوع استدلال و برهانورزی و خردورزی و امثال این هاست و تو تبیان یه جایی داره قال بعض شیوخ اصل الزن ما یجول فی النفس من الخاطر الذی یغلب علی القلب که انه حدیث النفس بالشی، اینجوری تعبیر کرده که انه انسان با خودش حرف میزنه حرف میزنه حرف میزنه به یک مطلبی میرسه، یه زن این حالت رو داره. من دنبال واژه‌ای بودم که بتونه نزدیکترین مشابهت معنایی با زن عربی داشته باشه. اول به ذهنم رسید بگیم مثلا به این نتیجه رسید. کلمه نتیجه رسیدن معناش اینه که یک تدبری، یک حدیث نفسی، یک گفتگویی پیشش هست. ولی بعد دیدم کلمه به این نتیجه رسید ما در جایی که نتیجه قطعی نباشه به کار نمیبریم، در حال که زن الزاماً به معنی علم نیست. این فقط متناسب با بعضی از موارد زن هست، زنی که معنی علم هست رو پوشش میده. یه واژه دیگه به ذهنم رسید، اون اینه که بگیم به این باور رسید، به این باور، به این اعتقاد رسید. این کلمه رسید رو تو این تعبیر که به کار میبرم اشاره به این هستی که نه حرکت کرد تا به این رسید، اون حالت تدبر و رسیده اون رو درش یه جوری درش کنیم، اون حالت حدیث نفسی که جولانه در نفسی که تو بعضی از تعبیرات این لغویون هست اون رو با کلمه رسیدن بخواییم اون رو برسونیم. خب این شاید از نتیجه باورگاهی و در باورهای غیر قطعی هم به کار میره. ولی بعد یه تعبیری به نظرم رسید، فکر میکنم نزدیکترین واژه برای ترجمه کلمه زن هست، فکر میکنه، فکر میکنه، هم کلمه فکر میکنه و من فکر کردن خودش یک کاری هست که در قلب انسان جولان داره. فکر یک جولان نفسی هست. گاهی اوقات به خود اون جولان کلمه فکر اطلاق میشه، فکر میکنه، گاهی اوقات به اعتبار اون نتیجه شه، یعنی نتیجه‌ای که ان فکرن حاصل میشه. دقیقاً زن همین حالت رو داره. گاهی اوقات نفس اون جولان نفسانی رو ما میگیم، گاهی اوقات به اون نتیجه‌ای که از اون جولان حاصل میشه و امثال اینها. من آیات قرآنی رو نگاه میکردم میدیدم تمام آیات قرآنی رو به راحتی میتوان با کلمه فکر میکنه ترجمه کنه و دقیق هم هست ترجمه. حالا من یه سری آیات رو اینجا چیز بکنم آوردم بخونم. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، میگه ظن اهلها یعنی فکر میکنن اهل اونجا که قادرون علیها، بر اون زمین قادر هستن. و قال للذی ظنه انه ناج منه مسکنی عند ربک، به کسی از اون دوتا زندانی حضرت یوسف که فکر میکرد ناجن بین هما اذکر نیند رب بک. و ظنون از ذهب مغاظبا فظن لن نقدر علی، حضرت یونس انگامی که با حالت غضبناک از قومش خارج شد و فکر میکرد که لن نقدر علی. ببینید این کلمه ای که اینجا گفتیم، اینجا زن به معنای علمه، به دلیل اینکه اون فکری که امثال حضرت یونس میکنه ناشی از اینه که میگه من به وظیفه‌ام عمل کردم. علتی که حضرت یونس این فکر در ذهنش به این باور در ذهنش شکل گرفته، این اعتقاد هست که عمل به وظیفه کرده. اون کسی که عمل به وظیفه کرده یقینا خدا مجازاتش نمیکنه. این یعنی همون ملازمه ای که بین اون اماره ای که به اینو به این نتیجه میرسونه. گاهی اوقات این عرض کردم فکر کردن در واقع این هست که ما یه سری اماراتی در ذهنمون هست، میخواییم از این امارات به یک نتیجه برسیم. اون امارات گاهی اوقات فقط به علم میرسونن، اگه درست باشن به علم میرسن، درست هم نباشن که هیچی، یعنی اون استدلال و برهان چینی یا درسته یا درسته، درست باشه یعنی این و ظنون ذهب مقاذمن به این معنی لولا سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرن. میگه چرا مؤمنون و مؤمنات به خودشون خوب برای خودشون فکر نکردن؟ و ظن داوود انما فتناه، داوود فکر کرد که ما او رو آزمایش کردیم. همینجور آیات دیگه ای که اینجا هست، مثلا مواردی که به معنای علم گرفته شده، سوره بقره آیه 46 که به معنای علم گرفته شده، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، یعنی کسانی که فکر میکنن که اونها با خدا ملاقات میکنن. دقیقاً همین فکر میکنن، یعنی خود کلمه فکر میکنم در فارسی به ویژگی های مقام گاهی اوقات به فکر قطعی به کار میره، گاهی اوقات به فکر ظنی به کار میره. همون به اصطلاح کشداریه واژه ظنی که در عربی هست، یه گاهی اوقات در موارد یقین علمی اعتقاد جازم به کار میره، گاهی اوقات اعتقاد غیر جازم به کار میره، کلمه فکر میکنم. مثلا در اون آیه 230 سوره بقره در مورد اون بحث طلاق که آمده است که اگر اینها محلل واقع شد، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ترجمهش اگه فکر میکنن که میتونن، حدود فکر میکنن، این خود فکر میکنن اینجا یک معنایی هست که به اصطلاح معنای خطوط یقین نیست، چون فکر میکنن آدم در مورد اینکه آینده زندگیش چگونه هست، اون ویژگی هایی که هست، اون ویژگی ها گاهی قد انسان رو به یقین میرسونه، گاهی قد به اعتقاد غیر یقینی میرسونه. اینجور نیست که حتما باید به یقین برسونه. من نگاه کردم دیدم تمام مواردی که این کلمه ظن درش به کار میره، کلمه فکر میکنم، و میگه درباره خدا فکرایی میکنن، تظنون بالله الظنونا، یعنی درباره خدا فکرایی میکنن، فکرایی میکنن. این چون این که این به معنی تهمت هست، به خدا تهمت زدن، چون ذکر نمیکنه که اون فکرها چه شکلیه، فقط اصل فکر کرده این چیزایی چیز. حالا من ببینید ما در فارسی گاهی اوقات کلمه فکرم به کار میبریم، فکر میکنم مثلا ما میگیم پسر جون برای تو فکرایی دارم، فکرایی دارم، گاهی اوقات به خاطر اینکه میخواد طرف سورپرایز کنه یه باره بهش بگه و نه نمیخواد از اول اونو تو جریان قرار بده، گاهی اوقات نکتهش اینه که این جمله رو به کار میبره، گاهی اوقات یک نوع تهدیده، میگه یه فکرهایی در بارت دارم، حالا پدرتو در میارم، حالا همسال اینا. اینا بستگی به موقعیت های مکان چیز داره، موقعیت های جمله داره که در چه جمله ای. کلمه فکر میکنم یک مفهوم کشسان به قول امروزی ها هست، مفهومی که معانی مختلف رو میتواند در کنار خودش تحمل کند. من فکر میکنم این معنا، بنابراین معناهای مختلفی که اولا در زن عرض کردم باید این رو تدبر باشه. اون دقیقا اون مثلا مثالی که میگه در سوره چی بود که اون و اذ نطقنا الجبل فوقهم، سوره چی بود؟ سوره اعراف بود، سوره نطقنا به نظرم اعراف 66 بود. نه
اعراف 171.
اعراف 171 و اذ نتقن الجبل فوقهم کأنه ظله و ظنوا انه واقع بهم. فکر کردن که دیگه الان میفته روشون. دقیقا همین معنایی که از این آیه استفاده میشه. ما فکر کردن یعنی اون حالت نفسانی که انسان تو چیز انسان هست، یجول فی النفس، یعنی اون تعبیراتی که انگار آدم داره با خودش حرف میزنه و اینها، اون تعبیری که از قالب بعد شروع که تعبیر دقیقی هم هست، البته کامل نیست ولی خالی از دقت نیست. دقیقا من نگاه کردم تمام این مواردی که این به کار میره، کلمه فکر میکنم خیلی خوب این رو پوشش میده. میتونیم ما ترجمه کلمه زن رو به معنای فکر کردن بگیریم و این معانی مختلفی که وجود داره این معانی رو پوشش میده. زن رو میگه بعضی وقتا به معنای خرس و گمان و امثال این هاست. توی نیوردم تو تاج العروس مثلا چند تا معنا برای زن کرده بود، معنی تهمت بود، معنای عرض کردم. اینا همه این معانی مختلف و جالب هست، ما در موردش کلمه فکر کردن به کار میبریم. البته عرض کردم این فکر کردن خودش داله بر این معانی جانبی نیست، در جاهایی که با توجه به ویژگی هایی که در کنار کلام ما هست و قرائن مقامیه، این معانی مختلف رو میتونیم ازش استفاده کنیم. بنابراین ما در واقع عمدش این هست که در مورد زن اون ویژگی هایی که در کنار کلام هست اون ویژگی ها رو توجه کنیم تا ببینیم ما زن رو به چه معنا میگیریم. عرض کردم ما زن رو عمدتاً برای در این بحث به خاطر بحث که آیون دارن در حجیت زن، اون به جهت اون ما بحث دنبال کردیم. در حجیت زن به یه سری آیات قرآن تمسک شده که ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. ما یتبهم اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. سوره یونس آیه 36. ایت تبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. که ما اینجا عرض کردیم که اینجا ما یتبه اکثرهم الا ظنن به نظر میرسه مراد این هست که اینها به قرینه قبل و بعد، اینها فقط به یک فکر و یک اندیشه ازش تبعیت میکنن، فکری که مطابق واقع نیست، فقط یه فکر تو خالیه، فکر صرفه. و اعتقاد و فکر انسان جای واقعیت نمیگیره که. این اشاره به این هست که اگر اعتقاد شما مخالف، این اعتقاد یعنی اعتقاد مخالف واقع، اولا درش نخوابیده که این ظن به معنای اعتقاد غیر جازم، اعتقاد جازم هم میگیره، میگه نه یه اعتقاد صرف دارن، اعتقاد که جای واقعیت رو نمیگیره، اعتقاد که جای واقعیت رو نمیگیره. اصلا ربطی به بحث حجیت نداره. عرض کردم بحث حجیت در جایی هست که میخواد محرکیت و عدم محرکیت ایجاد کنه. این بحث سر محرکیت و عدم محرکیت نیست، بحث سر اجزاه. اجزا مرحله بعد از محرکیته. یعنی میگه احکامی که به واقع بار شده، اون احکام به احکام واقع، فرض کنید که در امور تکوینیه شما اگر سم رو بخورید میمیرید. اعتقاد این که این شی سم نیست شما رو ایمان نمی کنه، میمیرید. اعتقاد جای واقع رو نمیگیره. و این در واقع ارشاد به این هست که بابا شما خیال نکنید حالا اعتقاد دارید اعتقاد کافیه، یعنی یک نوع هشدار به این هست که این اعتقادات شما ممکنه اعتقاد مخالف و البته خود اون بنده خدایی که اعتقاد داره ممکنه در مرحله اگر این هشدار بهش ندیم بر همون اعتقاد خودش باقی باشه، ولی این هشدار در واقع میگه حواستون جمع کنید، الکی اعتقاد پیدا نکنید، ممکنه اعتقادتون مخالف واقع باشه. اگر این اعتقاد مخالف واقع باشه اون واقعیت ته هولناک شما رو از بین میبره و داغوم میکنه. اینا در مورد مثلا قیامت، اینکه قیامتی نیست، در مورد خدا که خدایی نیست، صرفا یک چیزی هست که در عالم ذهن اینها جولان داره، با واقعیت خارجی مطابقت نیست. بنابراین وقتی خداوند وجود دارد بنابراین اینها رو به اعمال ناپسندشون مجازات میکنه. وقتی قیامت وجود داره اینها روز قیامت در آتش جهنم میسوزند و اعتقاد به نبودن قیامت اینها رو از عذاب دوزخ ایمن نمیداره. این اصلا ربطی به بحث های مربوطه به عرض کنم خدمت شما آیون نداره. علت اصلیش اینه که خلط شده بین زن در مفهوم لغوی و زن در مفهوم منطقی. ما یه مشکلی اینجا وجود داره، حالا بد نیست این رو عرض بکنم. ورود منطق یونان به زبان عربی همراه خودشون یک سری مفاهیم الفاظی رو منتقل کرده. مترجمین منطق یونان در مقام ترجمه الفاظ یونانی مجبور شدن از واژه‌های استفاده کنند. این استفاده مترجمان از این واژه‌ها اون واژه‌ها رو از معنای اصلی خودشون فاصله داده. مثلا یکی از واژه‌ها واژه شقاوته، سعادت و شقاوت. شقاوت در اصطلاحی که الان ما میشنویم یعنی اینکه انسان بدبخت بشه، بیچاره بشه، از سعادت دور بشه. سعادت هم یعنی خوشبختی و به اصطلاح به کمال رسیدن. ولی ظاهرا اصل لغت نه سعادت به این معناست و نه شقاوت به این معناست. بنابراین از سعید سعیدون فی بطن امه و شقی شقیون فی بطن امه اصلا معلوم نیست به این معنی که الان ما تو ذهنمون هست باشه. آیه قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. تشقا یعنی این که به زحمت بیفتی. در عربی بین افعال معتل اللام و افعال مضاعف ارتباط معنوی وجود داره از باب اشتقاق کبیر به اصطلاح تظنن و تظنی که گاهی قدم به هم تبدیل میشن. تظنی تشقا با تشق ارتباط معنوی داره. میگه پیغمبر ما قرآن رو برای تو نازل نکردیم که به مشقت بیفتی، به مشقت بیفتی. خب این مشقت تشقا به این معناست. من فکر میکنم از سعید سعیدون فی بطن امه ناظر به این ممکنه به این جور نکات باشه. میگه از همون زمانی که افراد تو شکم مادرشون هستند اینکه اینا زندگیشون سخت خواهد بود یا زندگیشون راحت خواهد بود از همون موقع شکل میگیره. بحث سعادت و شقاوت به معنای اینکه روز قیامت آدم خوبی هستن جنبه ارزشی معنوی نداره، ارزشی ارزش مادی داره. میگه بنده خدایی تو شکم مادرش فرض کنید مریض هست، همون شکم مادرش مریض میشه، بعد که به دنیا میاد پدرش در میاد دیگه. از اون طرف سالم هست، از همون شکم مادرش سالم، یعنی میخواد بگه از همون ابتدا این که انسان یک زندگی سخت خواهد داشت یا زندگی راحت خواهد داشت، اون زمینش از شکم مادر. بحث سعادت و شقاوت به معنای این که آدم خوبیه آدم بدیه امثال اینا معلوم نیست اصلا به این معنا باشه. سعادت و شقاوت به معنای این که کامروا بودن، سعادت یعنی کامروایی، شقاوت یعنی ناکامی. میگه آدمایی که تو زندگی خوب خواهند داشت یا زندگی بد خواهند داشت از شکم مادرشون معلومه. اینجور نیست که اون آدمی که ناکام هست آدم بدی باشه. شقی به معنای بد، آخه شقی در اصطلاح منطقی به اصطلاح نگاه معنوی داره، به دلیل اینکه نگاه‌های فلسفی یه نگاه‌های از ماده فاصله گرفت، نگاه معنوی شده. این تغییر کردم، این مفهوم سعادت و شقاوت. بله، گاهی اوقات آیات قرآن میخواد این ارشاد رو به ما بده که آن چیزی که واقعا کامرواییه، کامروایی در این دنیا نیست، کامروایی در آخرت. این یک نوع در واقع توسعه مفهومی هست، دقت به این هست که شما از ظاهر باید عبور کنید و به باطن برسید. ما میگیم کامروا کسی نیست که در دنیا کامروا باشه، کامروا کسی است که در آخرت کامروا باشه. از سعید سعید الاخره لا سعید الدنیا. این اشاره به همین نکته که واقعا اگه کسی فکر کنه کامروایی، کامروایی موقت در مقابل کامروایی حیات ابد قابل مقایسه نیست. اصل کامروایی مفهومی هست که انصراف داره به کامروایی دنیایی، ولی میاد این برخلاف این انصراف اشاره میکنه که اون چیزی که مهم هست کامروایی اخرویه. یه نکته در مورد عقل من بگم، این رو من فردا میخوام در مورد عقل صحبت کنم. کلمه عقل به معنای به اصطلاح حسابگری اندیشه عاقلانه است. ما تو روایات هست که میگه عقل آن چیزی نیست که معاویه داشته، تلکن نکرا و شیطنه العقلو ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل معناش یعنی اون معنایی که وجود داره، این که آدم در حسابگری ها سود خودش رو بر زیان خودش بتونه تشخیص بده که سودش در چیه زیانش در چیه. یه تاجر خوب، تاجر عاقل، تاجری که میدونه کجا سرمایه گذاری کنه که سرمایهش باخت نره. عقل یعنی قدرت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری سودزا. خب این مفهوم اولیش، ما سرمایه گذاری و سودزا و هم اینا رو تو زندگی دنیایی میبینیم. این آیه، این روایت میخواد بگه بابا سرمایه گذاری دنیایی در مقابل سرمایه گذاری اخروی قابل مقایسه نیست. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب. ببینید تعبیر اکتساب یک تعبیر به اصطلاح تجارته، اصطلاحات باب تجارت رو به کار میبره. میگه شما یه موقعی یک سودی الان براتون حاصل میشه تو زندگی انسانی، گاهی گاه طرف دوم میپاشه، الان ضرر میکنه بعدا استفاده کنه. به قول یکی از علما گفته بود که آدم باید قمار کنه، حالا یه داستانی داره که الان فرصت نیست اون داستان رو براتون نقل کنم. اینها خب این حسابگری میکنه، میگه الان ولی ضرر میکنم، این ضرر میارزه به اینکه بعداً سود زیاد برش حاصل بشه. زندگی دنیایی هم یک قمار موفقه. کسی که عبده به رحمان یک قمار دیگه نیست، یه تجارتی است که سودش تضمین شده است. ولی الان که انه زیان کرده، الان از شهوات دنیایی گذشته، ولی وقت تو به هل جنان در مقابل اون به حیات ابد رسیده، به بهشت رسیده. تو روایات هست که ثمن جانهای شما بهشته، فلا تبیعوها الا بها. این میگه عقل، اصلا عرض کردم اصل مفهوم عقل یعنی حسابگری درست برای سرمایه گذاری سودزا. این مفهوم اصلی عقله. یعنی این مفهوم در جاهای مختلف چیزهای مختلف معانی مختلف پیدا میکنه. حالا این رو انشاءالله فردا در مورد عقل، علم، یقین، این مفاهیمی که یه مقداری با زن در ارتباط هست صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.